خدا رو شاکریم که سال دیگری توفیق داد به ما که بتونیم در این بر سر این سفره ابا عبدالله و عزای ابا عبدالله حاضر باشیم و کسب معرفت بکنیم. ماجرای امام حسین علیه السلام همونطور که همه بزرگان و همه علما و بزرگان و حتی و اهل بیت به ما یادآوری کردند، ماجرایی نیست که مشمول مرور زمان بشود. حرکت ابا عبدالله الحسین و قیام عاشورا اون جلوه تام حق هست که در صحرای کربلا در روز عاشورا برای همه تاریخ بشر جلوه کرد و ما هر وقت می‌خواهیم در واقع در هر زمانی و در هر زمانه ای بخواهیم وضع خودمان را بفهمیم، راه خودمان را بفهمیم، از طریق رجوع به این کشتی نجات وضعیت خودمون رو روشن میکنیم. در واقع حرکت ابا عبدالله الحسین و قیام عاشورا اگر بخواهیم به درستی نگاه بکنیم، او رو نباید یک حادثه، یک اتفاقی در تاریخ و در سال 61 هجری به اون نگاه کنیم، بلکه یک مسیری است برای همه تاریخ بشریت. مسیری است که بشر چه در پیش از حادثه کربلا، چه در پس از حادثه کربلا، برای این که بتواند راه خود را به سمت اون حقیقت تامه الهی باز بکند، از طریق توجه و تذکر به این حرکت ابا عبدالله براش فراهم میشه. لذا ماجرا فقط به یک حادثه‌ای در آن زمان ختم نمی شود، هرچند اگر ما بخواهیم ابعاد این قضیه برای ما روشن بشه، همواره خب اون ظرافتی که در اون زمان روزگار اتفاق افتاده باید بهش توجه بکنیم و ازش غفلت نکنیم. و این امر برای امروز ما که امروز و زمانی که به تعبیری که در دعای فرج میخوانید، میخونید چی در دعای فرج میخونید؟ و شدت الزمان، و شدت الزمان علینا، یعنی زمانه یک شدتی پیدا میکنه، زمانه دچار یک دگرگونی های شدیدی میشه. این خیلی برای ما راهگشاتره و اتف ما بسیار محتاج میشیم، چرا که وقتی این دگرگونی های زمانه و این شدت زمان اتفاق میفته، ما نمیتونیم به راحتی خودمون رو با اون وضعیت همراه کنیم. شما نگاه کنید از سال گذشته تا امروز چقدر زمانه و شرایط ما دچار دگرگونی های شدیدی و تلاطم های بزرگی شده. مسئله هم فقط مخصوص کشور ما نیست، مسئله دنیای امروز است، مسئله زمانه است. لذا حرکت سید الشهدا مثل لنگرگاهی است که انسان و بشریت از طریق توجه به اون میتونه اون وضع خودش رو آشکار بکنه، راه خودش رو پیدا بکنه، به تعبیری راه جویی پیدا داشته باشه، وگرنه سردرگم میشه، وگرنه این مسیر همواره در یک سرگردانی قرار میگیره. و برای همین توصیه شده به ما، و هر چقدر افراد و هر چقدر انسان‌ها و هر چقدر افرادی که حالا در اون زمانه دارن زندگی می‌کنند، اون آتششون به حقیقت شدیدتر باشه، رجوعشون به سید الشهدا هم بیشتره. اگر می‌بینیم بزرگان ما، اگر می‌بینیم علمای ما، اگر حتی دیگه گل سرسبد هستی وجود مقدس حضرت بقیت الله، همواره داره به حرکت کربلا توجه داره، اون محضر اون در پیشگاه حضرت هست، اون شدت شوق به اون حقه در وجود خود حضرت و اونهایی هم که تو این مسیرن، خب بیشتر اون شدت در وجودشون بیشتره که دائم این ماجرا پیش روشونه و دائم در محضر این اتفاق قرار دارن و در محضر این اتفاق قرار گرفتن با همه وجودشون، با قلبشون، با فکرشون، با همه وجودشون در محضر این حقیقت قرار دارن. لذا این حرکت حرکتی نیست که مشمول مرور زمان بشه و همواره ما از طریق این رجوع مایی که حالا در مراتب پایین تریم، حالا برای خود ماها اون تیرگی ها، اون کدورت هایی که برامون هست و از طریق این رجوع بر از به خاطر شرایط برای ما پیش اومده، به تعبیر قرآن در سوره سبع مکر لیل و نهاره برای ماها پیش میاد، مکر شب و روزه، یعنی مکر روزگاره، مکر لیل و نهار هست بر ما پیش میاد، از طریق این رجوع برامون میتونیم راه ها رو باز کنیم، تیرگی ها رو کنار بزنیم. و از طرفی وقتی این شوق الله رو در صحرای کربلا آدم میبینه، این شوقی که میبینه دل هر بندهی به سمت حق پر میکشه، رضا هم اون کدورت ها رو از ما پاک میکنه، هم بستر یک حرکتی رو فراهم میکنه کربلا، برای ماهایی که معمولا مشمول این اتفاقاتیم. حالا بزرگان و اون کسایی که هستن اون حکایتشون به گونه دیگری است، و برای همین ما باید همواره در ماجرای کربلا تأمل کنیم، فکر کنیم، اصلا خودمون رو در محضر این ماجرا بدونیم و از طریق این مجرای کربلاست که در واقع حقیقت خودش رو به ما نشون میده تو این زمانه. وگرنه ببینید قرآن و خیلی از روایات و خیلی حالا حتی روایات ما، خیلی چیزای ما بیشتر یک سری کلمات برای ماست. اینکه اون قرآن در یک تلألوی از نورانیت ما رو به سمت خودش بکشونه، به سمت خودش حرکت بده، عزمی در ما شکل بده و ما رو از یک وضعیتی بکنه، از اون چیزی که درش افتادیم، از اون حالا اون دریای مواج ابتلاعات و فتنه ها و گرفتاری هاست، ما رو از اینجا عبور بده. کربلا عزمی در ما ایجاد میکنه. کربلا فقط مسئله یک سری اطلاعات نیست، مسئله یک سری مثلا حالا عبرت های تاریخی که مثلا فرض میگیریم فلان تا اتفاق در تاریخ افتاد، فلان حادثه در تاریخ افتاد، اصفهان مثلا در 500 سال پیش توسط محمود افغان مثلا چی شد؟ تصرف شد. چی شد این اصفهان تصرف شد؟ میشینن تاریخ نگارا میشینن تحلیل میکنن، مینویسن این شد، این دلیلشه. یه سری اطلاعات، بله خوبه، این اطلاعات رو استفاده میکنیم، باید عبرتی هم داره. کربلا هم عبرت هایی داره، اما ماجرای کربلا خیلی بزرگتر از این حرف هست. ماجرای کربلا ایجاد یک شوق و عزم در وجود ماست که ما رو از اون نقطه میکنه، ما رو در یک نقطه اتصال طلب حق قرار میده. مگرنه فقط اطلاعات نیست، حالا اونها جای خودش خیلی هم خوبه، بالاخره بزرگان خیلی اطلاعات، حالا اساتید و اهل تحقیق تحلیل میکنن، مطالبی مینویسن، اما کربلا حکایتش یه مقدار خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. عاشورا خیلی اتفاقات روز عظیمی است در تاریخ بشر، روزی است که انسان از طریق توجه به این حماسه بزرگ در عین اون مظلومیت و قربت شدید میبینی که از طریق توجه به این اتفاق پرده های از حقیقت بر اساس اون وضعیتی که ما در یه زمانه قرار داریم کنار میره و راه رو برای ما باز میکنه. بنده حقیر خب کمتر خلا شاید زیاد اهل منبر باشم حالا تو طول سال، ولی خب همواره برای خود من این گونه بوده، فرصت حالا محرم و فرصت این ایام فرصتیه که دوباره انگار همه داشته های خودم رو میریزم، دوباره با خودم کنار میام، پایین و بالا میکنم، انگار برام یک مسئله و یک راهی باز میشه. توسل هم همینه، وابتغوا الیه الوسیله، اون وسیله و توسل یعنی شما از طریق این میتونید از این گرداب ها عبور کنید. و بزرگ بهترین جلوه این توسل در کربلا برای ما رقم میخوره. و این که میفرماد که سفینت و نجاتیم، یعنی را و سفینه و کشتی امام حسین علیه السلام اسرع است، خب اون چون نزدیک بودنی که وجود داره و ما از طریق این نزدیکی خیلی اون حقیقت رو ملموستر در خودمون احساس میکنیم و خدا نیاره اون روزی رو که ما از این ماجرا فاصله بگیریم، خدا نیاره اون روزی رو که ما بیگانه بشیم با این مجالس، با این ایام بیگانه بشیم. اونجاست که خب بزرگترین ظلم رو در حق خودمون کردیم. بنابراین عرضم اینه، در شب اول محرم که انشاءالله دو ماه عزاداری میکنید، دو ماه شما عزیزان در مجالس شرکت میکنید، بخواید از خود اهل بید. واقعا این ابتلاعات این روزگار ابتلاعات شدیدیه، ابتلاعاتی که ما خب خودتون میبینید، آدم هایی که ممکنه تا دیروز اهل مسجدن یک دفعه از این ور به اون ور میشن، تو زندگی هامون، توی شرایط اطرافمون، پیرامون خودمون میبینیم آقا خیلی وضعیت شدیده. فقط این در کشور ما نیست، در همه دنیا به شکلهای مختلفی داره میاد. بدیهی ترین اتفاقات رو و اولی ترین اتفاقات رو در دنیای امروز انکار میکنن و اگر تو به بدیهی ترین اتفاقاتی که وجود داره میبینی دنیای امروز، اگر شما اگر فرض بگیریم اینی در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم، بدیهی ترین از بدیهی ترین امور این که آقا یک انسان مرد است، یک انسان زن است، اینا بدیهیه، بدیهیاتی که همیشه بشر با اینا زندگی میکرده. امروز اگر کسی این مطلب رو تو برخی از کشورها بگه جرمه، جرمه، جرمه که بگه آقا انسانها بعضی یک دسته مردند یک دسته زنند. نه اینجوری نیست، جنسیت انتخابیه، با انتخاب میکنن. شما میگه دیکتاتوری که تحمیل میکنی به انسانها، من دلم میخواد امروز مرد باشم، یک چند سال دیگه دلم میخواد زن باشم. یعنی وضعیت این که دارم میگم جدیه، دارم عرض میکنم. همیشه هم فکر نکنین این اتفاقاتی که در مثلا یک کشور دیگه داره میفته از ما بیگانه است. نه ترس، چند سال دیگه هنوز هم الان هم زمزمه هاش اومده، من دیدم تو برخی از این روزنامه ها که چرا شما دارید تحمیل میکنید جنسیت رو بر آدم ها. تو دنیایی که اولیات داره زیر سوال میره، بدیهی ترین امور تو زندگی بشری و فطری ترین امور زیر سوال میره و عده زیادی هم چیه؟ او رو میپذیرند و اگر کسی منکر او بشه او جرمه، از حقوق اجتماعی سلب میشه که تو چرا این کارو کردی؟ خب این وضعیتیه که ما باش روبرویم. خب چی میشه که این انسان دوچار این دگرگونی میشه؟ خب شرایط شرایط قبارآلودیه، شرایط شرایط دشواریه، مراحلی طی شده تا این اتفاقات افتاده و این مراحل رو هم خیلیش تو زندگی ما اتفاق افتاده. فکر نکنید ما اگر پامون رو، اگر این برکت این خیمه امام حسین و برکت نور اهل بیت در زندگی ما نبود، فکر نکنید که آقا ما مثلا فرض بکنیم ما هم خیلی حالا حسابمون جدا بود. نه آقا، ما هم بخیر مثل خیلی از این آدم ها به همین کم و بیش برامون اتفاقات می افتاد. اینجاست که باید رجوع کرد، اینجاست که باید این نور رو و این تلعلویی که وجود داره در زندگی خودمون روشن نگه داریم و خودمون رو در معرض اون قرار بدیم. ما سال گذشته خدا توفیق داد، حالا این سوره حجرات رو خدمت عزیزان تو این هیئت، البته مکانش جای دیگه ای بود، خدمت عزیزان صحبت کردیم. لطف خدا بود این سوره حجرات، خب سوره ای بود که اگر دوستان یادشون باشه، یادشون بود، در مورد خبر بود و خبر فاسق بود که چه بلایی خبر فاسق برای بر جامعه مؤمنین میاره و جامعه مؤمنین رو به چه بلایی میاره. اتفاقی که در زمان سید الشهدا هم افتاد. یعنی اصلا اون یکی از ویژگی های مهم نبی اکرم، اصلا ما میگیم نبی، چرا میگیم؟ چون اهل خبر است، نبع است، خبری از عالم غیب داره. در برابر اون خبری که از عالم غیب نبی خدا میاره یک خبر فاسقی میاد. خب اگر یادتون باشه، خب خیلی صحبت کردیم که بحث هایی داشتیم و خدا توفیق داد. جالبه ببینید چند ماه بعدش، حالا اینکه ما نه اهل پیشگویی هستیم نه چیز، این برکت خود نور کربلاست که ببینیم آقا یک دفعه یک موجی پیش اومد و اصلا اساس اون موج خبر دروغ بود. اتفاقاتی تو کشور افتاد، خبر دروغ بود. میخوام ببینید این گونه است که اگر ما بتونیم رجوع کنیم، اگر بتونیم با کربلا زندگی بکنیم، به ما کمک میکنه که راه رو باز بکنه، به ما کمک میکنه که بتونیم راه رو پیدا بکنیم. و حیف هم شد نشد تمومش بکنیم. خیلی به نظرم این سوره حجرات که حالا در بین سوره های قرآن به نظرم خیلی غریبم افتاده، و البته خب بزرگان نکاتی گفتن، ولی فکر حدس این حقیر اینه که این سوره به درستی یعنی اون حقش ادا نشده بود که اساسش بر اساس خبر دروغ بود، که خبر دروغ، خبر و از سید الشهدا یکی از چیزهایی که داشت همین بود. ببینید کربلا جاییه که همه حق میاد و همه باطل در برابر او رسوا میشه. ما بر اساس اون شرایط خودمونه که باید به کربلا رجوع کنیم تا اون حق برای ما خودش رو چیه؟ متناسب با ظرفیتمون، متناسب با شرایطمون، متناسب با اون طلب وجودیمون، متناسب با اون پرسش‌های درونیمون، مسئلت‌هایی و سؤال‌هایی که در وجودمون شکل میگیره، اوناست راه رو بر ما باز میکنه و خودمون رو میتونیم در این مسیر قرار بدی. و شرط اون هم چیه؟ شرطش اینه بالاخره با اهل تفکر باید باشیم، اهل تأمل باید باشیم، اهل جدیت در این مجالس باشیم. اگر نه مجالس رو اگر به سرسری بگذرونیم، اگر مثلا به وقت گذروندن بگذرونیم، بالاخره ثواب داره، قطعا هم ثواب داره، قطعا هم عزیزانی که در این مجالس شرکت میکنن مورد لطف ویژه الهی هستن. نمیخوام ارزش حضور عزیزان رو در این جلسه کمرنگ بکنم، قطع و یقین خیلی هست که اصلا از یکی حقیری مثل بنده نمیتونم اصلا ادا بکنم حق کسی که در این مجالس شرکت بکنه. اما علاوه بر اون ویژگی سعی کنیم اهل فکر باشیم تا این همه اون ظرفیت رو در ما فراهم بکنه. از راه‌هایی که حالا در فکر اهل مطالعه باشیم، اهل بالاخره تأمل باشیم، سعی کنیم در این ماهی که هست، عزیزانی که فرصت میکنن فقط به گویندگانی یا مجالس اکتفا نکنن، یک مقتل ساده در منزل داشته باشید، اهل مطالعه باشید. ممکنه یک نکته به چشم شما بیاد، به چشم بنده نیاد. فکر نکنید بنده ای که اینجا نشستم مثلا من فرض میگیریم که حالا مثلا من خیلی حالا اهل مطالعه هستیم، بالاخره اهل حالا بالاخره دقت سعی میکنیم، تلاش میکنیم، اما بعضی اوقات برای بعضی از عزیزان یک ویژگی هایی پیش میاد که خب برای مثلا ما که حالا اینجا گوینده هستیم و حالا باید خطابه ای بیان کنیم، خب نمیرسه به ذهن چشم ما. شما این روایتی که مثل فردا صادر شده، مثل اول محرم صادر شده که امام رضا علیه السلام ریان ابن شبیب رو میان، ریان ابن شبیب محضر امام رضا، بعد حضرت میفرماد ابن شبیب میدونی امروز چه روزیه؟ میگه آقا بله امروز اول محرمه. میگه میدونی امروز روزه هستی؟ میگه نه روزه میگه روزه هستم، ظاهرا روزه بوده. میگه امروز روزیه که دعای زکریا امروز چی شده؟ مستجاب شده. امروز روز فرزنددار شدنه. اگه کسی، حالا البته حضرت اینجا میگه جایی که مستجاب میشه، بعد شروع میکنه حضرت وارد میشه. ریان ابن شبیب حالا تو روایات دیگه ای که ازش میگه، خب خیلی آدم ویژه ای نیست، آدم معمولیه، ولی خب حضرت واقعا با او وارد صحبت میشه. ببینید این ظرفیتیه که باید برای هر کسی فراهم بشه. هر کسی خودش رو باید در برابر این سیل معرفت، این جاری شدن معرفت قرار بده و غفلت نکنید عزیزان از این مطلب، و مطمئن باشید خود شما عزیزان هم یکی از این، و شما هم یکی میتونید خودتون ممکنه نکته‌ای، مطلبی، زاویه‌ای به چشم شما بیاد و کمک میکنه. اینجور نیست که فکر میکنیم که آقا فقط آقا فلانی و فلانی اهل تحقیقن. نه، اصلا وقتی یک حقیقت زنده است که جاری باشد در بین مردم، بتونه مردم بتونن اون رو ببینن، هر کسی به او ارتباط بگیره. اصلا ویژگی کربلا اینه. ویژگی کربلا تفاوتش با حالا در جلوه های دیگر اینه، ویژگی کربلا اینه که از عامی ترین انسان تا نخبه ترین انسان او رو میتونه باش ارتباط بگیره، میتونه خودش رو با او حس نزدیک بدونه، میتونه او رو در خودش پیدا بکنه. رضا شما میبینید تو حالا احوالی که حالا بعضی از عمدتاً حالا یا خطبا یا مداحان عزیز میگن فلان آدم بود، نمیدونم اهل مثلا آدمی بود که خیلی اهل حالا رعایت مثلا ضوابط و مظاهر حالا شرعی نبود، آمد در مجلس کربلا این اتفاق افتاد، فلانی این اتفاق افتاد. فقط چه اون آدمی که عامی بوده، چه حضرت آیت الله مرحوم آیت الله بروجردی، چه مرحوم علامه طباطبایی، چه هر کسی، آدم های مختلفی میبینی که میبینی تو سطوح مختلف میبینی که چیه، کربلا براشون یه نقطه تحوله. که مرحوم آقای بروجردی اگر دقت هم کرده باشید، در عکس ها هم دیده باشید، میبینید چشماشون یه درخشندگی خاصی داره. نقله که میگن که این بزرگوار چشمشون چی بود؟ ایراد مشکل پیدا کرده بود که وقتی میگن روز عاشورا بوده، یکی از حالا نمیدونم حالا تاسوعا یا عاشورا، یکی از این روزها دسته عزاداری میاد، آقا یک مقدار از این گل سره اینها رو به چشمشون مالید، که اصلا میگن تا اواخر عمرشون هم چشمشون اصلا هیچ مشکلی نداشت تا پایان عمرشون. این یه شکلشه. این آیت الله بروجردی مؤسس حوزه قم، البته حالا مؤسس که شیخ عبدالکریمه، حالا آیت بروجردی کسی بود که حوزه قم رو در واقع در جهان تشیع خیلی گسترش داد. اون هم افراد دیگری که به شکل عادی مکرر در حالا جزها نقد شده، خود شما هم تو زندگیاتون دیدید. این وسعت کربلاست، رحمت الله الواسعه است، وسعت داره برای همه است. یعنی هر کسی رجوع میکنه و کربلا براش راهی رو نشون میده. برای همین پس نباید دریغ کرد، اکتفا کرد. و ممکنه با شما راهی یا جرقه یا مسیری یا فضای ایجاد بشه که برقی نورش به بقیه یک جمع یا بقیه یک شهر برسه. و تو این وانفسای امروز، وانفسایی که واقعا دشوار میشه، دینداری سخت میشه، آدم به راحتی نمیتونه مسیر رو پیدا بکنه، خب این خیلی آدم رو گرفت، خیلی راهگشاست. لذا این رو حتما از این حقیر بشنوید و سعی بکنید این نکته رو لحاظ بکنید. امسال این عرض ابتدایی بنده است و انشاءالله که حالا شب اول محرمه و شبیه که انشاءالله دیگه همه عزیزان در مجلس اهل بیت، انشاءالله مجالس اهل بیت شرکت میکنید، این عرض این حقیر رو لحاظ بکنید. نه به معنای این که ببینید، عرض میکنم عزیزان، ممکنه از طریق شما فضایی باز بشه که واقعش خیلی انسان، آقا شهید حججی کیه؟ یک جوانی بود در نجف آباد و گمنام، هیچ کسی نمیشناختش. ببینید یک دفعه از دریچه این انسان یک دنیای یک دفعه براش یک راه باز شد، نوری بر وجود خیلی تابید. من خیلی آدمایی رو میشناختم از دوستان نزدیک خودم که در اون سالها حدود سال 96 دوچار یک اعوجاجات فکری شده بودن، سوالهایی براشون پیش اومده بود. بچه های خیلی خوشفکری بودن، بچه های حزب اللهی بودن، اهل بسیج بودن. بالاخره اتفاقاتی افتاد اون سالها، من یادمه، حالا گفتنش اینجا لازم نیست، دوچار بالاخره اعوجاجاتی بودن، براشون سوالهای جدی پیش اومده بود. ماجرای حججی خودشون میگن، یعنی ماجرای حججی دست ما رو گرفت. و جالبه بعضی از دوستان، باز هم دوستان خودم بودن، دوستانی که در بسیج بودن، اهل نوشتن بودن، در نوشتن تو کشور بودن، شناخته شده بودن، تو همون ایام ماجرای حججی رو انکار کردن، رفتن حالا نپدن از کنارش گذشتن. همین گذشتن براشون اصلا انگار بسته شد، خیلی چیزا براشون بسته شد، راه براشون بسته شد. حججی چیه؟ حججی یک جوان گمنامه، که خدا از طریق او انگار راهی رو برای همه باز میکنه. برای همین من عرض میکنم که آقا این رو نگید که فقط آقا من کیم کجام. اصلا کربلا خاصیتش اینه، از طفل 6 ماهه داره تا پیرمرد نزدیک به 90 و چند ساله داره، مرد داره، زن داره، همه جور انسان داره. این میگه آقا وسعت این رحمت رو داره نشون میده. این وسعت باید ما در معرضش قرار بگیریم، با او همراه بشیم، خودمون رو با او همراه بدونیم تا خدا ما رو چیه؟ تا برامون راه باز کنه. حالا بسته به وسعت، بسته به ظرفیت هر کسی که تو این راه هست، خدا براش فضا ایجاد میکنه. یک دفعه هم از طریق یک فرد گمنامی خدا یک دفعه یک مملکت رو نجات میده، یک کشور رو نجات میده، یک شهر رو نجات میده، راه رو برای خیلی‌ها باز میکنه. فتنه ای رو از پیش چشم خیلی‌ها کنار میزنه. همین اتفاقاتی که سال گذشته پیش اومد، خب چی باعث میشد که یواش یواش پرده این فتنه ها کنار بره؟ حضور بعضی از این عزیزان، بعضی از کسایی که شهید شدن، با مظلومیت شهید شدن. مگه فکر میکردید به راحتی این حساب شده بود این قضیه؟ نزدیک 10 سال، 10 و چندین سال کار شده بود رو این قضیه. چی این قضایی ها رو کنار زد؟ چی این قضایی پرده ها رو کنار زد؟ جز این حضور برخی از بچه هایی که با یک قربتی، با یک اخلاصی قرار گرفتن و شهید شدن و تو شهادتشون کم کم این پرده های غبارآلود رو کنار زن. و ما مردم یواش یواش متوجه قضیه شدن، متوجه ماجرا و قضیه شدن. لذا این رو عرض میکنم که این راه کربلاست. کربلا همچین جاییه و همچین مسیریه و اگر ما بتونیم خودمون رو با این مسیر همراه کنیم، خدا برای ما راه رو باز میکنه. چه به لحاظ فردی؟ یعنی من به لحاظ فردی خودم بیام بشینم، وقتی فکر میکنم، وقتی دارم در ماجرای مسلم ابن عقیل فکر میکنم، در ماجرای هانی ابن عروه فکر میکنم. هانی کیه؟ هانی یک رئیس قبیله است. وقتی تو زندگی هانی نگاه میکنی، میبینی هانی یکی از جلوه های اصلی شخصیت هانی چیه؟ اونجاست که عبیدالله میخواد به او فشار بیاره مسلم رو برگردون، مسلم رو برگرد، مسلم رو به ما تحویل بده. هانی زیر بار نمیره، میگه من مهمانم رو پس بر نمیگردم. مردانگی که این انسان، این فرد میکنه، اینقدر نام این فرد میدرخشه که از سید الشهدا در لحظات آخر عمرش، در اون لحظاتی که داشتن دیگه لحظات شهادتش بود، از جمله کسانی که یاد کردن یا هانی ابن عروه، نام هانی رو آوردن. این هانیه، اینه که میخوام عرض بکنم. لذا یه همچین جلوه هایی پیش چشم ما خودش رو نشون میده، یه همچین نقاطی رو. خب خدا حالا انشاءالله کمک بکنه. حالا ما هم تو این چند شبی که خدمت شما عزیزان هستیم، بنامون اینه که حالا بتونیم در فرمایشات ابا عبدالله الحسین تأملی با هم بکنیم. ما وقتی در عرض کردم منده، ما در فرمایشات اهل بیت بخوایم تأمل بکنیم، یک نکته ای رو من سال گذشته هم، 2 سال گذشته هم که خدمت عزیزان بودم عرض کردم. ببینید فهم برخی از اون روایات و اون بیانات اهل بیت متوقف بر اون سوار با قرآنه. یعنی ببینید این ثقلین که رسول الله فرمود انی تارکم فیکم، فهمیدید؟ این که آقا من بین شما دو تا چیز، ثقلین رو در بین شما، لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشند. فهم قرآن مبتنی بر رجوع به اهل بیت. ما این رو خب در شیعه خیلی رایجه، اگر کسی بخواد قرآن رو بفهمه خب باید مراجعه کنه، مفسران قرآن اهل بیتن. یه نکته دیگه که وجود داره و کمتر بهش دقت میشه، فهم بیانات اهل بیت و فهم برخی از ویژگی های اهل بیت هم متوقف بر رجوع به قرآنه. لذا ما سال گذشته هم اگر سوره حجرات رو بحث می کردیم، عرضمون این بود که ببینید ما یکی از جاهایی که قرآن به ما کمک میکنه در فهم کربلا اون سوره هایی است که در قرآن در اواخر حیات رسول الله نازل شد، که یکی سوره حجراته که عمدتا هم با خطاب یا ایها الذین آمنو شروع میشه، یا ای کسایی که مؤمنید، مسلمانید، بدر بودید، احد بودید، خندق بودید، در لحظات مختلف مهاجرت کردید، جز انصارید، با رسول الله آمدید، مواظب باشید خطری در پیش شماست، خطری داره شما رو تهدید میکنه. این خطر خطری بود که بعدها تو کربلا هم خودشو نشون میداد. لذا رجوع به قرآن کمک میکند که ما رو چیکار کنیم، ما بفهمیم. اگر در مثلا فرض میگیریم در روایت میفرماد مثلا اهل بیتی کسفینت نو، مثلا اهل بیت من مثل سفینه نوحه، شما حالا میخواید سفینه نوح رو بفهمید، خب باید برید ماجرا داره سفینه نوح. تو قرآن خیلی در مورد سفینه نوح صحبت شده، هر کسی سفار سفینه نوح نشد، هر پسر نوح اینجور نبود که جزء مشرکین تابلو دار و نشان دار باشه. برای همین حضرت نوح از خدا درخواست من اهلی، این از اهل منه، نگفت فرزند منه، گفت از اهل منه. یعنی جزء که حضرت نوح اینه که آقا این حضرت فرزندش جزء اون بالاخره اون کسای هم فکر خودشه، چون یک رویه نفاقی داشته این فرزند حضرت نوح. بعد میگه این فرزند با وجودی که حتی نبی خدا هم تصورش این بود از اهلشه، این هم نتونه سوار سفینه بشه. هر کسی نمیتونه سفار بشه، اصلا ماجرا داره. ببینید فقط یک روایت عزیزان، این روایت کلی بخواید این روایت رو بفهمید باید برید سراغ قرآن. اگه قرآن، لذا هم از طرف اینکه قرآن رو باید بفهمید باید برید سراغ روایت، هم اگر برخی از ویژگی های روایات رو بخواید بفهمید باید مراجعه کنید به چی؟ به قرآن. قرآن در قرآن بست پیدا میکنه. یا در روایات مکرر داریم که آقا حضرت رسول خدا در مورد مثال میزنه، من میگه که مثال تو یا علی به من مثل چیه؟ هارون به موساست. خب هارون کیه برای حضرت موسی؟ خب تو قرآن در مورد هارون صحبت شده، هو افصح منی، قرآن مثال میزنه بحث میکنه در مورد حضرت هارون و داستان و ماجرا داره. خیلی اگر راه این ماجرا رو برید تو این قضیه خیلی براتون بحثای مختلفی باز میشه. در کلام سید الشهدا هم به نظر این عقیل اگر ما دقت کنیم ظرائف خیلی جدی وجود داره که اون ظرائف با رجوع به قرآن برای ما فهمیده میشه. ما سعی میکنیم امسال یکی از این ظرفیت ها که در یکی دو جا سید الشهدا به اون اشاره کردن در موردش صحبت بکنیم در این شبهایی که هست. حالا من فقط امشب اشارش رو میکنم رو و سلامی میدم و انشالله مجلس رو تحویل میدم به عزیزان. یکی از چیزهایی که وجود داره که دو جا حضرت سید الشهدا به اون اشاره داره مسئله لقاء الله، یک هر دو جاش هم در مکه به ماجرا اشاره، یکی عذر میخوام در مکه اشاره داره که وقتی حضرت میخوان حرکت کنن من کان باذلن مهجته، کسی که میخواد و کسانی که میخوان خون خودشون رو در راه حق بدن و به دنبال لقاء حقا فلیرحل معنا، با من بیان، یعنی کسی که شوق لقاء خدا رو داره همراه حسینه. این لقاء الله چیه؟ یا در یه روایت در یک جای دیگه در راه کوفه در همین مسیر کربلا سید الشهدا میفرماند همونجا الا ترون الحق لا يعمل به والمنكر، این نمیبینید که حق بهش عمل نمیشه، منکر اینجوری لیر قبل مؤمن ان لقاء الله، اینقدر تیره و تار شده دیگه مؤمنین رغبتی به لقاء الله دیگه نداره. لقاء الله یک کلید واژه بسیار مهمه در قرآن، نزدیک 20 آیه در موردش حرف زده شده. یکی از چیزایی که خود سید الشهدا یعنی و مفصلم تو قرآن گفته شده، میگه که تو آیات مفصلی داریم، تو آیه داریم که میگه کسی که دنبال لقاء الله نباشه مایوس از رحمت خداست، اصلا دچار یأس میشه. لقاء الله یک ویژگی خیلی مهمه در آیات قرآن، و تو حرکت سید الشهدا هم شرط حرکته، فلیرحل معنا، کسی که دنبال لقاء خداست فلیرحل معنا. به گونه ای که میتونیم روز عاشورا رو این گونه بگیم که دو دسته هستند، یک دسته به عنوان لقاء الله بودند و رسیدن به یک مرتبه از شوق حق که اون گونه شد که انشاءالله عرض خواهیم کرد، و در برابرش یک دسته که هستند که لا یرجون لقاء الله، به دنبال لقاء الله نیستند. تو قرآن هر دو دسته رو با هم بحث کرده، مفصل هم نزدیک 40 آیه در موردش صحبت کرده. البته در مورد لقاء الله بحث زیاده، به تعبیر یکی از حالا کتاب‌ها لقاء الله رو میگن قرة عین عارفینه، یعنی مهمترین مسئله نور چشم عرفاست، یعنی مهمترین مسئله، یکی از مهمترین مسائل عرفان مسئله لقاء الله. ما حالا خیلی وارد این جزئیات نمیشیم، توش اختلاف زیاده. معمولا بزرگان و عرفا در مورد لقاء الله یا رساله نوشتن، مرحوم آقای حسن زاده رحمت الله علیه نوشته، خود مرحوم امام یک جایی در مورد رساله لقاء الله داره. مهمترین چیزی که حالا تو بازار هم دیده میشه رساله لقاء الله مرحوم ملکی تبریزیه هست. اینها بیشتر در مورد چیستی لقاء الله هست، اما خب ما در مورد لقاء الله به شکل دیگه ان شاء الله اگر خدا توفیق بده و ان شاء الله خود مدد برسونه اهل بیت و سید الشهدا، بتونیم در مورد چند کلامی خدمت عزیزان صحبت بکنیم. چون واقعش حدس این حقیر اینه که در واقع یکی از ابتلاعات این روزگار ماست، یکی از جاهایی که ما یه مقداری فضا برامون روشن میشه اینه که ببینیم کدوم معیاری وسط گذاشته میشه که ما تو چه جبههی هستیم، جبههی که وجهه اصلیش لقاء الله، یا جبههی که وجهه اصلیش لقاء الله نیست. این دوتا جبهه در قرآن کاملا در برابر هم بیان شده. سوره یونس هست اگر دوستان بخوان رجوع کنن، مراجعه کنن، سوره عنکبوت هست، اینها هر دو طیف رو کاملا رو در روی هم قرار میده، یعنی یک دسته هستند، خصوصا در سوره عنکبوت حالا عرض خواهیم کرد آیاتش رو، به دنبال لقاء الله هستند، یک طیف هستند نه، به دنبال یا انکار لقاء الله هستند، یا نسیان لقاء الله هستند، تکذیب لقاء الله هستند، یا امید به لقاء الله ندارن. تعابیر مختلف در قرآن به شکل‌های مختلفی ما انگار از مدار لقاء الله خارج میشیم، و کسی هم که دچار از مدار لقاء الله خارج میشه، خب چه مشکلاتی براش پیش میاد، عرض میکنم مفصل در قرآن که باید این رو انشاءالله بتونیم. و این یکی از اشاراتیه که در ماجرای کربلا برای ما صورت گرفته، یعنی در کربلا سید الشهدا کسانی با سید الشهدا همراه شدند و کسانی فلیرحل معنا با حضرت رحلت و حرکت کردند، با حضرت همراه شدند تا آمدن در کربلا. کسانی بودند که این شعله این لقاء الله در وجودشون چی بود؟ روشن بود. وقتی عبدالله ابن عمر فرزند عمر اومد خدمت سید الشهدا نصیحت بکنه که حضرت به آقا که نره، هم اون اومد و کسای دیگه اومدن، اومد خب حضرت یک بگونه، حالا تعابیر مختلفه، ولی وقتی حضرت به کنایه بهش گفتن تو دنبال دنیا هستی، تو دنبال دنیا هستی، یه شخصی دیگه که حالا هست، احتمال میدم همین شخصی هم هست که تو این برنامه فیلم مختار هم بود، ابن مطیع هست، حدثم اینه که همین آقاست، که این آقا هم تو مسیر شیخ مفید نقل میکنه اومد خدمت سید الشهدا، تو مسیری که بود تو یکی از منازل اومد خدمت حضرت، حضرت با حضرت تو مسیر برخورد کرد، بعد حضرت گفت آقا کجا داری میری؟ چرا میخوای همه چیزو به هم بزنی؟ بعد حضرت در پاسخ قریب به این مضمون میفرمان، چون حالا پارسال من رجوع کرده بودم، قریب به این مضمون میفرمان که تو دنبال دنیا هستی، برای همین خیال میکنی من دارم بساط شماها رو به هم میزنم، چون بالاخره هر کسی مشغول یه بساطی بود دیگه. درسته یزید دنبال قماربازی و شراب خوریش بود، عبدالله ابن عمر هم داشت بالاخره ادای دینداری در می آورد و چسبیده بود به پرده کعبه، یه دیگه هم دنبال، بالاخره هر کسی دنبال یه فضایی برای خودش بود دیگه. اینا من آقا داری بازی ما رو به هم میزنی، شرایط ما رو به هم میزنی. اینا چیه؟ طرف ممکنه نماز بخونه اما وجهه وجودیش لقاء الله نباشه، ممکنه کنار کعبه باشه اما کاملا در فضایی است که اصلا طلب لقاء الله در وجودش قرار نگیره. اینه که یکی از این نقاط همین نقطه است. خب امشب شب اول محرمه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. دعا کنیم واقعا این شب رو از خدا بخوایم که انشالله واقعا ما رو جزء عزاداران قرار بگیر. بی تعارف هممون، خودمون هممون معترفیم، هممون معترفیم جز نور سید و شهدا واقعا سرمایه دیگری نداریم. نه تنها ما معترفیم بلکه بزرگان ما هم همین گونه بودن. این رو از بزرگانمون یاد گرفتیم. خدا رحمت کنه مرحوم مرشی نجفی رو، وقتی که تشییعش کردن وصیت کرد، گفتن آقا، گفتن وصیت کرده بودن که وقتی تابوت من رو بردید یک سر عمامم رو ببندید به حرم حضرت معصومه، یک سر عمامم رو ببندید به تابوتم و برام روزه ودا بخونید. آی مرعشی که محضر امام زمان رسیده، آی مرعشی که چه بود، آی مرعشی که کتابخانه عظیمی بود درست کرد که اصلا فرهنگ شیعه مدیون این بزرگ مرده. روزه استیجاری می گرفت، می رفت کتاب می خرید که مبادا کتاب ها و اون منابع شیعه دست حالا کسایی بیفته، مخالفین شیعه بیفته و از بین بره. روزه استیجاری می گرفت. حج تنها مرجعی که حج نرفت، رفتید قم سر قبر این عزیز برید، قبرش تو کتاب خونه شه. تنها مرجعی که حج نرفت گفت من مستطیع نیستم. چرا؟ چون می رفت روزه می گرفت و می رفت کتاب می خرید. وقتی که دید از کنسول انگلستان دارن میان، سر کنسول انگلیس داره کتاب‌های شیعه رو می‌خره می‌بره، اومد و همچین وظیفه‌ای داشت. حالا همچین آدمی با همچین ظرفیتی این گونه است. و برید بزرگان ما، برید همه بزرگان ما، می‌بینیم همشون همین گونه بودن. خدایا ما سرمایه جز امام حسین ندار. امشب هم شب اول محرم. یا صاحب از زمان، همه ما جمع شدیم، خودتون انشالله توفیق روزه و عشق ما رو در این ماه به ما عنایت بفرمایید. آجان یا صاحب از زمان، دنیا دچار ابتلاعات شدیده، دنیا دچار گرفتاری های شدیده. معلوم نیست پس پارسال تا امسال خیلی آدم ها تغییر کردن، خیلی آدم های مدعی بودن، اهل بالاخره ادعا داشتن، هر کسی به شکلی. اینقدر طوفان ابتلاعات شدیده، اینقدر طوفان گرفتاری ها شدیده که ممکنه هر آن ممکنه پای یکی از ما بلغزه و اصلا دیگه راهمون رو از این مسیر جدا کنیم. تنها امیدمون به این مجالس. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اما شب اول، شب مسلم ابن عقیل، شب اون آقایی که امام حسین فرمود مسلم برادر منه، بعث الیکم برادر اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. آی مردم کوفه، من برادرم رو به سمت شما فرستادم، من تکیه‌گاهم رو در بین خانوادم به سمت شما فرستادم، من پسر عموم رو به سمت شما فرستادم. اما با مسلم چه کردن مردم کوفه؟ مثل روز عرفه، مثل شب شام عرفه، مسلم غریبانه در شهر کوفه میگشت. هیچ جایی در این شهر نداشت مسلمی که عصر اون روز 18,000 نفر دور او رو گرفتن.
حالا غریبانه در شهر کوفه میچرخه، همه ی زمزمه ی مسلمینه، حسین جان کوفه میا، حسین جان کوفه میا. یک آشنا پیدا نکرد مسلم که خبر برساند به ما به سید و شهدا که دست زن و بچه رو نگیره به سمت کوفه بیا. یک آشنا پیدا نکرد، انقدر غریب مسلم، انقدر غریب مسلم که آشناترین آدمش عمر سعد شد، وصیتش رو به عمر سعد کرد. ببین چقدر مسلم غریبه. وقتی آقا عمر دندش بالای دارالاماره، هی گریه می کرد، یه نگاهی به سمت کربلا، گفتن مگه تو شجاع‌ترین نبودی؟ گفت من برای خودم گریه نمی کنم، برای اون آقایی گریه می کنم که دست و زن و بچهشو گرفته به سمت کوفه داره میاد، برای اون آقایی گریه می کنم که شش ماهش رو آورده، برای اون آقایی گریه می کنم که علی اکبرش رو آورده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.